بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رأي الشادي روح متحرر آقای امام هادی عليه السلام خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهرمند کن انشاءالله و از شیعیان خالص آقا امیر المؤمنین علیه السلام قرار بدهد انشاءالله تحت ولایت اون حضرت توفیق بندگی عطا بفرماید انشاءالله از سربازان خالص ولایت قرار بدهد انشاءالله صلواتی ختم کنیم اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج خب نشین بود صحبت بود بله یا تصویقی صحبت بود از این کتوری بود بیرم صحبت
بودم دوست
خلاصه بحث های جلسه قبل این شد که معارف الهی و حقایق دینی یک سری مفاهیم ذهنی خشک نیست بلکه همه اونا در متن زندگی انسان جاری است و انسان چه بخواهد و چه نخواهد و چه بداند و چه نداند با همه وجودش در عالم واقع تسلیم اونها هست اگرچه در عالم ظاهر عوامل و فریبهای گوناگونی که ابلیس و جنود ابلیسی پیش می آورند یک فاصله برداشتی به وجود می آید که انشاءالله به برشت انقلاب به برشت ایثارگری های شهدا و مدیریت زیبای مقام ولایت و انشاءالله به برشت علائم ظهور حضرت که عقلها به سمت کامل تر شدن می روند آنچنان که کفر هم نفاق هم به سمت خودش قوی تر می شود انشاءالله این سد و دیواره خطرناکی که مانع ایجاد کرده بین ما و آن حقایق این سد بشکند و همچنین عرض شد که قوه عقل یک قوه فوق العاده است که این در تمام امور جهان این عالم جاری است و مراتب این عقل در هر مرتبه از موجودات به تناسب او نقش مدیریتی بر او دارد و از اونجایی که انسان نسبت به موجودات دیگر از نظر عقل کامل ترین مرتبه عقل رو خدا به او عطا فرموده لذا برخلاف موجودات دیگر که هر کدام مرحله کمالشون به تناسب ظرفیت اونها هست، انسان از این جهت کمالش در بی‌نهایت و کمال مطلق در ساختار خلقت خود به برکت آن کمال عقلی که به او عطا شده، اختیار ساختار در دست خود انسان داده است. خب این مطالب بزرگتر از دهان منه، اینطور نیست که نهارا بنده چیزی میفهمم و چیزی رو درک میکنم، اینها رو میخوام بیان کنم. بنده گناهکار هم همینطور مثل خیلی از عزیزان نیازمندیم همگی که بریم در محضر اهل بیت علیهم السلام و این کلمات بلند و کلمات تکان دهنده و فوق العاده مهم و سرنوشت ساز کلمات صریح قرآن و اهل بیت علیهم السلام، ما به آنها توسل میکنیم و از خدا کمک میخواهیم که صرف توسل نباشد و بلکه بتوانیم عمق این کلمات نورانی را بفهمیم. وقتی انسان درباره عقل آن همه مطالب بلندی رو که در آیات روایات آمده میبیند، واضح است، آشکارا میبیند که برای عقل چه ظلمی شده از روی جنایتکاران، سلاطین جور. تعریف عقل و عظمت عقل رو چقدر پایین آوردند، پایین آوردند، شده در حد یک جمجمه ای کنم در درون سند گرم چربی پی، و اون هم تازه با فعل انفعالات شیمیایی و چی با چی. عقلی که کل نظام این هستی عالم خلق رو دارد مدیریت میکنه، این اومده شده در یک جمجمه. خب لذات جا داره که ما اگر بخواهیم مفاهیم معارف الهی رو عمیق بشناسیم، جا دارد که درباره خود عقل یک شناخت عمیقی پیدا بکنیم، آنطوری که بزرگان را باز کرده اند. برای شناخت عقل یک پژوهشکده مخصوصی میخواهد، تیمهای ویژه‌ای میطلبد از تخصصهای گوناگون تا متمرکز باشد در شناخت عقل، تا شاید بخشی از آن از روایات که آمده است بتوان به آن دسترسی پیدا کرد. علایه حال پس عقل یک قوه است که خدای متعال برای انسان داد که یه درصدی از خلقت او در اختیار به طور جبری برایش ساخته شد، بقیه ادامه خلقت به دست این عقل هست که باید اون را بهتر بشناسد و از او بهره بگیرد. خب در این راستا آقا امام کاظم علیه السلام این طور می فرماید: این لله علی الناس حجتین، حجت ظاهرتن و حجت باطنتن، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول. فالعقول. به صراحت حضرت می فرماید که انسان این ساختار بی نهایت آینه خودش اونقدر مهم است که خداوند از درون و برون شرایط آشنایی این قوانین و قواعد و روش ساختن و همین ها رو بهش دیگه فراهم کرده است. فراگیر از درون و بیرون. حجت خب اون دلائل آشکار و بدیهی و محکمی هست که انسان به یقین برای اون پایه‌گذاری میکنه اعمال خودشو. این یک راهنمای 100% بدیهی و بدون شک و تردیده. خب درباره محجت توضیحات مفصلی بزرگان فرموده اند. ما بحثمون در این قسمت همین مقدار است که ما کاری انجام میدیم با یک دلیل واضحی که این عقل به ما بیان کرده. ما در صد بالای زندگیمون به طور طبیعی بر این اساس ادامه پیدا می کند. این همه خطرات رو به طور خودکار متوجه می شیم، کنترل می کنیم خودمون رو. این همه امکانات رشد رو متوجه می شیم در عالم ماده، در جسممون، در زندگانیمون، اطرافمون، خانوادهمون، محیطمون به طور اتوماتیک بلافاصله انجام می دیم و یا برحذر میشیم، منتظر تا لحظه فکر هم نیستیم. تا میگن فلان آهن برق داره بلافاصله، تا میگن فلان غذا مسموم سمیه بلافاصله، تا میگن فلان غذا مفیده، تا میگن روز یعنی چه، شب یعنی چه، بلافاصله. علی حال درون برون انسان این که فرمودن حجت ظاهری انبیا و ائمه علیهم السلام هست، اگه یه نگاه دقیق بکنیم روایت دیگر به ما بیان میکند، اون هم باز عقله، اون هم باز عقل هست. پیامبر اشرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله افضل من جميع عقول امته. یعنی حتی این حجت بیرونی هم که به کمک حجت درونی عقل آمده، انبیا رسول علیهم السلام، اونها را هم خدا می فرماید اینها عقل کامل هستند. خدای متعال هیچ پیامبری و هیچ رسولی را نفرستاد مبعوث نشد تا این چه عقلش را تکمیل شد، آنسنان تکمیلی که عقل او برتری دارد بر همه عقول افراد امت اون پیامبر. خب پس وقتی عقلی همچون چیزی هست که انبیا هم که حجت ظاهری هستند به لحاظ این که عقلشون کامل تر از افراد امت در رسالتشون، پس توسط اون هیکل مبارک نیست، توسط به این عقلیست که کاملترین صورت در این وجود دارد. بلا تشبیه مادری که بچه رو تربیت می کند در واقع هیکل مادر نیست که او رو بچه رو تربیت می کنه، عقلی است که در درون هیکل وجود داره. اون عقل است که این بچه رو دارد تر و خشکش میکنه، مراقبتش میکنه، مصلحت‌های او رو بهش میرسوند، او رو رشدش میدهد. تمام این آرامش‌ها و همه به همین‌ها رو عقلی که در این هیکل هست به نام مادر اوست دارن هر انجام میده. اگه این عقل رو از مادر بگیریم اونگاه ای بسا چاقو رو ورداره همون بچه رو بکشه جگرهاشم سر کنه بخوره. پس این هیکل نیست. لذا مادری که عقلش بیشتره بچه رو بهتر تربیت خواهد کرد. یعنی میگه کار اوتوماتیک خودکار به طور طبیعی صورت خواهد گرفت. یعنی اثر مستقیم داره. هرچه عقل مادر بیشتر تربیت بچه، تناوری جسم بچه، قوت بچه، سلامتی بچه، استعدادهای فوق‌العاده همه اینها رو از مادر، هرچه عقل بچه مادر ضعیف‌تر تربیت این بچه اینقدر ناقص‌تر. حالا شاید کسی سوال کنه استثناءاتی است که برعکس از یک مادر دیوانه یک نابغه چی یه بحث جداگونه است. این رو به این خط نکنیم که استثناءات یه بحث خاص خودشو دارد. ما در روال طبیعی روند جامعه رو داریم، خلقت رو داریم بحث میکنیم. پس انبیا و اوصیا علیهم السلام هم که حجت بیرونی هستند، در واقع حضرت میفرماد عقلشون کامل ترین و کمک هدایت بر این انسانی که بر زندگی خودش میخواهد سرنوشتش رو انتخاب کنه. در اینجا یه مطلب مهمی رو عرض بکنم تا خلط نشه یک سوالی که یک وقت این برداشت اشتباه نشد. مقامات نوری انبیا اوصیا علیه السلام مخصوصا 14 معصوم علیه السلام مقامات نوریشون فوق عقل ای بسا. ما بحثمون در مقام 14 معصوم علیه السلام نیست، چون مقامات نوری 14 معصوم علیه السلام یه مقامی فوق تصور حتی عقل هست. اون به این خلط نشه. بحث ما در بحث شریعت فعلا، در بحث دین، در بحث آشنایی به روش ساختاری خلقت خودمون در پیش رو هست که خداوند او رو به عقل داده از درون و بیرون کمک کنه این کار رو پیش ببره. رابطه حجت درونی و حجت بیرونی که هر دو عقل هستند، یک مثالی عرض بکنیم تا این رابطه خورده بهتر روشن بشه، که سوال بعضی از عزیزان هم در جلسات قبل بود. مثلا شما یک دانش آموز با استعداد فرهیخته رشته فیزیک ریاضی رو در دبیرستان ملاحظه بفرمایید که این دانش آموز اجمالاً میفهمد که فیزیک یعنی چه و بهش علاقه هم دارد و دنبال کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و مطالعات هم هست. این از کجا میفهمه؟ به برشت قوه عقلش در درون دارد. اما چون این دانش آموز یک فرد محدودیه، هنوز در مراتب پایین خلقته و هنوز همون عقل فردی او مخلوط به وهمیات و خیالات و هوسها و نفسانیاتها و بعضی از گناه‌های جوانی و اشتباهات و جذبه‌های گوناگون از این سن هم هست، از یک طرف این عقل دیگه گرفتار اینا هست، نمیتواند آن معنا و اهمیت علم فیزیک رو که فعال هست این عقل بفهمد، به طور کامل و 100% این رو بهش برسه. اما از طرفی همین عقل اینقدر بهش کمک میکنه که اهمیت این فیزیک رو بدونه، نقش او رو در زندگی بدونه، علاقه بر رو پیدا بکنه، عقل این مقدار در این انسان رشد کرده، اما نه به طور 100%، به مقداری در شرایط ظرفیت او، اونم در مجموعه این همه اوضاع و احوال گرد و غبار. خب این چه احساسی دارد؟ این دانش آموز با دانش آموز بازی گوشه، لاابالی، موزی، شر، بغل دستی اون دیگری، تفاوتش این است که اون این مقدار عقل را هم ندارد. بنابراین دنبال یک مرتبه عقل چه غریزیه در اون حد استفاده میکنه چه بره دنبال غرایز حیوانی خودش. در بین این دانش آموزها، این دانش آموز فرهیخته با همه وجود عاشق است که دانشگاه بره، رشته فیزیک بخونه، پیش اساتید بره، تا پروفسور فلان، پروفسور مثلا مهم فرض کنید فیزیک رو پیدا بکنه. اینا چی هستن؟ اینا یه بخش هیکل‌های بیش نیستند. آقای استاد فیزیک، آقای پروفسور فیزیک در دانشگاه فلان، اینا چند هیکلی چند کیلو بیش نیستند. اما این دانش آموز متوجه هست که اینها عقلشون، یا بفرمایید تا لوش متوجه نیست که عقلشون رابطش با علم فیزیک یعنی چی، دنبال همین مقدار فهمشه که این علم و قوانین و آشنایی کاملتر، مطمئنتر، قویتر، بالاتر، رشدیافتری که دنبال اون هست باید بیاد پیش همین استاد مثلا فرهیخته، قابل، کامل. اولا داشته های خودش رو بر او تطبیق بکنه که آیا درسته یا غلطه، این مسائل رو درست حل کرده یا اشتباه حل کرده، این فرمولا رو درست فهمیده یا غلط فهمیده. ثانیاً لذتی چشیده از همین مقدار فهم علم فیزیک، چه دیگر عشق پیدا کرده برای ادامه و تکامل بهره‌مندی از این علم وسیع گسترده در این عالم. همه اینها و همه اینها رو در این هیکل به ظاهر چند کیلوی استخوان و قیافه فلان، اما در واقع اون عقلی که و یا علمی که در او هست دنبال اون پیش این هیکل اومده. از این همه میلیون ها انسان دوان دوان می آید، سختی ها کشیده تا کنکور قبول بشه، لذت ها رو زیر پا گذاشته تا کنکور قبول بشه، رفیقه هایش، بازی گوشی ها، گردش ها، تفریح ها، خیلی چیزها رو زیر پا گذاشت، کنکور میخواد بده، از درون یه چیزی توسط پیدا کرده و همین مقدار عقل از درون یه چاشنی هست در واقع برای او، نه کامل به طور اطمینان کافی باشد. بگه دیگه ولش کن، پیامبر دیگه چی، استاد دیگه چی، دانشگاه دیگه چی. خب من الان ببینید از همه دانش و دانش آموزان قوی تر، همه نمره 20 و استادم اشکال در میاره، من چه دیگه میخوام دانشگاه چی؟ اتفاقا برعکس هر چه این دانش آموز باهوشتر، درس خوانتر، قوی تر در این رشته، اینقدر عاشقتر. این عشق از کجا میاد؟ از درون. چی امر میکنه؟ همین مقدار عقلش از اون بهرمند از درون. چی با تمام عشق حل میده برو به سمت اون؟ همون عقل از درون. چرا اون یکی دانش آموز این کار رو نمی کنه؟ مسخره می کنه؟ امتحان میگه ولش کنی، تقلب می گیری، می نویسی مدرک، برای اینکه از اون عقل برخوردار نیست. خب این دانش آموز 100 تا همکلاسی هم مدرسه او رو مسخره هم بکنند، دهنکجی هم بکنند، بگن آه تو هم پروفسور شدی، تو هم دیگه آقا فلان شدی، هم دانشمند شدی، تو هم چی شدی؟ خب میبینیم بدبخت ها از نادانی این کار رو میکنند. من از درون یه بارقه زد از درونم، میبینم که آقا اصلا علم چیه؟ حالا من دلم فیزیکو مثال از شده، البته یکی شاید در شیمی دور باشه، یکی در زیست شناسی دور باشه، یکی در علم دیگه دور باشه، علی حال هر مقدار عقل درون فعالتر و مفیدتر، نه تنها بر پیامبر خدا و شارع مقدس احساس بینیازی نمی کنه، احساس کفایت نمی کند، بلکه کاملا برعکس، با همه وجود، با همه عشق، با شدت عشق از درون میره به سمت این سرچشمه اصلی این دین، این شریعت، این حقایق، این روایات، این مزامین ادعیه، این فهم حقایق آیات، این سرچشمه‌ای که هر چه هست برای آینده خلقت او، بی‌نهایت او، هر چه نوع عمیق‌تر چی می‌کنه، به طور طبیعی عشق پرحرارت به اون هم پیدا می‌کنه. خب پس این است که حجت درون و برون، رابطه شریعت، اینها اختلاف ندارن، دوتا چیز نیستن. اختلاف در اختلاف نقص عقله، هر اون سه چه عقل بفرماید همون شرعه، هر اون سه چه شرع بفرماید همون عقله، منتها اون عقلی چه شارع داره و اونو می فرماید این 100% مطمئنه و وسیعه و کامله، اونی که من فرد عقل دارم، عقل من ناقصه، قابل اطمینان نیست خیلی جاها و قابل اعتماد نیست خیلی جاها و بسیار بسیار محدوده. خب این است که ما بایستی همون مقدار عقلی که داریم این رو باید قدر بدونیم، این رو باید شکرگزار باشیم، این رو باید اجازه ندهیم تخریب بشه با گناه و آلودگی و وسوسه ها و همراهان شر و شبهات مسموم، و اجازه ندیم اینها اینو تخریب بکنه، و این رو تا میتونیم تقویتش بکنیم به وسیله کلمات نورانی، همنشینی با انسانهای عاقل، انسانهای پاک سرشت، ارتباط با جلسات مفید و عقل افزا، همه و همه اینها رو ما بایستی جدی بگیریم تا اینکه این عقل ما رو به طور حقیقی تشنه شر بکنه. اونگاه هر مقدار که از شر عمل میکنیم و استفاده میکنیم، همین عقل ناقص ما کاملتر میشه، رشد پیدا میکنه، تغذیه پیدا میکنه، و همین تغذیه هست که این عقل رو رشد میدهد، رشد میدهد، و انسان از درون استعدادهای حقیقت سوی او شکوفا میشود و اونگاه تازه میفهمد که غرض از خلقت چیست، هدف خلقت چیست، عوالمات پیش رو چیست، و این هدف خلقت با زندگی فردی او، شخصی او، جسمی او، اجتماعی سیاسی او چه رابطه‌ای دارد. یکی از برکات این عقل رشد یافته از طریق عمل به شریعت، اینجا دیگه نگاهش یک نگاهی نیست که دیگه دین این مطالب رو یه پرنده از آسمان اونور خورشید یه قدرتی فرستاد زمینم یه نفر گرفت مال حرف او رو دارم گوش میکنم، نه میبیند اون مقداری که مثلا برای بهداشت زندگی خودم اینقدر جدی هستم برای سلامت تداوم حیات من، برای اون قوانین شریعت از اون بیشتر در متن زندگی احساس میکنم و جدی خواهم شد. این نگاه اگر باز شد، به طور جدی دیگر رابطه وجودی خودش با شریعت رو احساس فرمود، اونجا آرام آرام عالمهای پیش روی که وجود دارد اونها به برکت راهنمایی های اهل بیت علیهم السلام برایش جدی خواهد شد. تا حالا می شنیده که مرگ هست، تا حالا می دیده که مرگ یعنی چی، اما حالا با اون تفاوت دارد. حالا این رشد عقلی مثل اون دانش آموز بازیگوش با دانش آموز مستعد، هر دو کلاس فیزیک نشد، هر دو تو کارگاه، هر دو تو آزمایشگاه هند، اما احساس این دوتا یکی نیست. دانش آموز به برکت عقل حس میکنه فیزیکی هم تو زندگیش. اونگاه این روایات و ادعیه و آیات براش یه احساس دیگری خواهد داد. عالم ها عرض کردیم زیاده، 12,000 عالم که فرموده این به معنای کثرت عالمه. در یه روایت دیگر میفهمید هزاران هزار عالم خدا آفریده. حالا ما به این قسمت وارد نمیشیم، بنده یکی دو عالم رو از روایات استفاده میکنم، بعد انشالله دیگه برای فرصت بعد. مولا الاسلام میفرماید فإنه والله الجد لا اللعب والحق لا الكذب و ما هو الا الموت. آدم که عقدشی خوردگی روشر از عمل به شریعت تغذیه کرد و غذاهای خودشو، اون وقت این کلام مولا الاسلام که این فرماد واقعا موی آدم سیف میشه، واقعا ساعتها اثر این توسط ایجاد میکنه. یه بچه به ما به شوخی بگه که داداش پشت کتت پالتوت مثل یه عقرب داره میره، بلا فاصله کتو میندازیم، پالتو میندازیم کنار، تکون میدیم، نمیدونم چه کار بکنیم. بعد این بچه میخنده میگه داداش شوخی میکردم. چرا؟ چون میفهمد عقرب تو گردنش بره یعنی چه. اول این در درونش باز شده، به خاطر این حتی یه حرف بازی بچه رو هم توسط میکنه. ولی اگه بهش بگن که داداش پشتت مثلا یک پنبه چسبیده، چون تکون نمیخوره، چون از درون میفهمد که پنبه است بالاخره دیگه. اگه از درون این عقل رشد کرد، میگه بابا این کلام معصوم علیه السلامه، کلام یک آزمایشگاه تجربه فلان فیزیک دانشگاه نیست و روانشناس نیست، خلیفۃ الله، حجت الله بر همه عالم هاست، عقل کل. مدیریت عقل به او عقل شده. الله اکبر، چیز این حرف کجا در میاد؟ تازه چقدر دلسوز اون انسان بزرگ. برای من این همه مقدمه چینی میکنه. میفرماد البته شأن کلام والله به جد بازی نیست، لا اللعب والحق لا الكذب بعد این همه مقدمه تا من یه تکونی بخورم، اندازه بچه که به شوخی گفت عقرب پشت پر. و ما هو الا الموت، اون موت یک عالمی است، چه بخواهی چه نخواهی به این عالم تو را وارد خواهند کرد. تو چه کاره عالمی، چه قدرتی داری، چه غفلتی هست که این عالم فرق نمی کنه؟ مگه ندیدم عالم های قبلی رو مرا عالم عالم آوردنم، بیرونم کردن، اون یکی عالم بردن، کدوم رو من خودم؟ مولا علیه السلام در یک جای دیگر می فرماید فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِئْتُمْ وَأَتَعْتُمْ وَلَاكِنْ مَحْجُوبٌ أَنْكُمْ مَا قَدْ آيَنُوا وَقَرِيبٌ ما یطرح الحجاب. این راهنمای بشر با چه زبان دیگه بخواد؟ فرماد البته اون سروشه یه کسی از بین شما بمیرد، من مات مینکم، من مات مینکم، یه کسی که در بین شما بود، با هم می گفتید، می خندیدید، گردش می کردید، با هم کار می کردید، با هم فعالیت داشتید، با هم برنامه‌ریزی داشتید، با هم مسافرت، با هم یک خانواده، یک جمع، رفیق، همکلاس، خاطرات. چقدر حضرت داره ملموس می خواد ما محسوس بکنه مطلب رو. من ماتم مینکم، آی اونی که در بین خودتون به جره خورده بودید، اگه یه ساعت نبود دنبالش میگشتید، یه روز نبود میتونید چه کارش بکنید، همون الان مرد. خب اگر حالا چیزهای او میبیند، ما قطعا نه، چیزهای رو میبیند، تا نیم ساعت پیش با شما یه چیزهای میدید، توی حال هوای بود، توی عالمی بود، توی آرزوها، توی زندگیها، نیم ساعت دیگر یهوی عالم دیگر، حالا چیزهای دیگر. آنچه را شما او میبیند اگر شما میدیدید البته جزع میکردی، بیتابی، وحلتم، وحشت شما را می گرید. اونگا سمعتم اطعتم، با همه وجود گوش به قوانین و اطاعت و تسلیم محض بر آن، تسلیم حقایق. ولیکن محسوب انکم، ولیکن از شما الان در حجاب شد، آنچه را که او معاینه می کند، مشاهده می کند. این مخصوص او نیست ها، بگیم که خدا رحمتش کنه، بیچاره، چون این چونان، و قریب ما یطرح الحجاب. تو خیال می کنی که چند سال، چندین سال، قریبون به زودی این حجاب که با او بوده بین تو و او برداشته می شود. تو هم همون هستی، چمانچه او برای دیگران همین بود. پس بحثمون در بقیه قسمت، بخشی از عالمهایی که پیش رو داریم، اون عقل کل به ما اینها رو توجه می دهد، انشالله اینها رو استفاده می کنیم. تا خودمون رو برای ساختن اون عالم‌های پیش رو در همین عالم که هدف خلقت و غرض آمدن به این عالم هم همین است انشاءالله تعالی بهره‌مند بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خیلی متشکر، ممنون هستیم از اهل گردون. از دوستان اگر کسی سوالی داره بفرمایید. از دوستان کسی نکته یا سوالی نداره که بخواد شفاهی مطرح بکنه؟ یکی از دوستان به اسم آقا رضا سوال دارن، من میکروفونشون رو وصل میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم آجا.
سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام،
سلامت باشین آجا. سوال بنده در این حوزه بود که رابطه عقل با هوش چیه؟ یعنی اون چیزی که ما میشنویم تو عرف جامعه فلانی تیز هوشه، حالا شاید مثلا هیچ پایبندی هم به شریعت و اینجور مسائل نداشته باشه، ولی حالا میگیم که مثلا فلانی عقلش بیشتره یا این شخص هوشش بیشتره، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ خیلی ممنون،
موفق باشین انشاءالله. این رو در بحث شناخت عقل که باید باز بشه، که روایات در اونجا بیان خیلی جالبی دارن در ساختار عقل، جنس عقل، این عقل چگونه بالاخره به این عالم ظهور کرد، و خیلی بحث طولانی و جالبی است که انشالله از محضر اهل بیت علیهم السلام باید استفاده بکنیم. همان اجمالاً که خیلی اشاره‌ای یادآور بشیم، همه اینها در شعاع عقل هستند. هوش، حافظه و فکر و حس، همه به همه اینها در طول حکومت عقل هستند. از ابعاد مراتب پایین نزولی از عقل هستند. مثلا وقتی ما میگیم مثلا انرژی، خوب انرژی حقیقتی فراتر است از این ابعادی که این انرژی دارد در این عالم ماده به صورت‌های مختلف ظهور و بروز میکنه. بنابراین وقتی شما خرمای میخوریم، نمیگیم که خرما در برابر انرژی هست، میگیم از انرژی تنزل شده، تنزل شده انرژی، اومده تا ذخیره شده در این میوه، الان در سوخت و ساز سلولیشن بیرون میزنه دوباره، این همون است که نازل شده از اونه. بله، ما از این خرما که میخوریم نمیتونیم با اون یک موتور تریلی رو به کار ببریم پیش حرکت بدیم، نمیتونیم مثل یه برق فلان رو یه دستگاه رو به کار ببریم، اون انرژی در مراتب خیلی قویه. اما همین هم پایین ترین درجه از انرژی هست که ذخیره شده بود، نزا ظهور پیدا کرد. مثلا وقتی میگیم ما رطوبت یک بودی از ذات آب هست. آب یه حقیقتی است که ابعاد خیلی بالایی دارد. از آب حیات به وجود میاد، از آب رشد موجودات هر کدوم در ظرفیت خودش به وجود میاد. گیاه آب رو میخوره یک طور رشد میکنه، فیل و شتر آب رو میخوره یه طور دیگه رشد میکنه، عقاب یک طور، انسان یک طور، یک اندیشمند یک طور، این حیات همه از این آب گسترش پیدا میکنند. اما یه دستمال هم شما خیس میکنیم، رطوبت دستمال، رطوبت دیوار هم میگیم رطوبت دیگه، بهش نمیگیم آب، اون معنای خیلی وسیع خودش، میگیم رطوبت، رطوبت دیوار. اما رطوبت یک لایه تنزیل شده، نازل شده بسیار ضعیفی از ذات همون آب بوده که اون خاصیت‌های فوق‌العاده رو داره. بنابراین وقتی صحبت از عقل میشه، خب این عقل یک نازله از این قوه، بودی از اون ابعادش خیلی نازلش میشود حافظه، میشود مثلا هوش. حالا در هوش هم بحث کردن بزرگان که هوش دو جوره، یک هوش که فتنه میگن در روایت به معنای فتنه اومده، فتن فتنه، که اون هم ابلیس از اون استفاده میکنه که میشود این فتنه به اصطلاح همون نیرنج، و این مؤمن از اون استفاده میکنه میشود زیرکی فراست. علی حال همه اینها از ابعاد از عقل هستن که هر کدوم در مرتبه از عقل نازل شده او در وجود انسان یه خاصیت های خاص خودشو داره. شنها در بحث عقل شناسی انشاءالله باید بحث بشه و روایات اونجا مفصل آمده است. بله
دوستان، اگر سوال شفاهی دیگه ای هست بفرمایید.
عزیزان سوالاتی رو می نویسن اینجا، ولی بنده دیگه
بعد از اون اگر فرصت بشه بعد از سوالات شفاهی من سوالات کتبی رو هم میپرسم. الان یکی از خواهران به اسم خانم بهرمن سوالی دارن که من میکروفونشون رو وصل میکنم. بفرمایید.
بله
بفرمایید خانم بهرمن، میکروفونتون رو فعال کنید. بفرمایید. سوالشون رو مطرح نکردن، اجازه بدیم من از سوالاتی که کتبی پرسیدن خدمتون بخونم. یه بحثی که دو تا از دوستان پرسیدن اینه که تقویت و شکوفا کردن قوه عقل چطور اتفاق میفته و روشش چی هست؟
بله این جلسه اجمالا عرض کردیم که ما اگر نگاهمون به شرع، به احکام شرع یک نگاه واقع بینانه باشه و از نگاه ذهن جرای بیرون بیاد، همین مقدار عقل ما رو تشویق میکنه به عمل به قوانین دین با اون واقعیت های نورانیش دارد، که اون یک اصل ثابتی است، جامعی است برای تغذیه عقل و رشد عقل. اما ریز اونها رو انشالله جلسه بعد تغییر یه خورده ریزتر مردیتر عرض می کند انشالله. چشم.
دو پرسیدن که بعضن در روایات اومده که ارزش انسان ها به اندازه عقلشون هست، اینی که عقل کسی کمتر هست چرا باید ارزشش هم کمتر باشه؟ مگه گناهی کرده که اینطور بشه؟
این یه بحث خیلی مهمیه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی رو باز کرده در بحث والله یهدی من یشا و یضل من یشا، که چون مطالب متاسفانه عرض شد که واژه ها مظلوم واقع شده، واژه ها اون معانی حقیقیشون رو نگذاشتن درست باز بشه به زبان فطری، لذا اینها مثلا بوی جبر میدهد. میگن آقا این جبر دیگه، اگر فلان عقلش فلانی داشته منم داشته منم فلان میشدم، و خدا منو نداده من این شدم، من چه کار بکنم؟ تقصیر من چیه؟ پدرم مادرم مثلا چنین کرد من چنین شدم، تقصیر الان من چیه؟ اینها در موضوع جبر اختیار قضا و قدر یه بحث خیلی مفصلی که بالاخره ایجاد کرده اند، اینقدر مفصل نیست. اگر نگاه معرفتی به مباحث توحیدی از طریق فطرت باز بشه، خواهیم دید که اصلا این طور که وانمود شده این طور نبوده. علی حال خیلی خلاصه و اجمالی این که خدای متعال وقتی هر انسانی رو در این عالم قرار داد، در این عالم به طور طبیعی او خمیرمایه اولیه عقل رو و هدایت رو و ایمان رو و تسلیم به حق رو و تسلیم به قانون آفرینش رو که با عبارت دیگه چه سنجرز اشاره شد در درون مثلا قرار داده و در روند ادامه خلقتی که این انسان در این عالم پیدا میکنه، اون مقداری که برایش داده شده و برای حجت تمام شده و برای او هیچ بهانه‌ای نمیتونه بیاره که من این رو نمیتونستم، همین مقدار رعایت او حجت اوست. همین مقدار حجت او اینجای امر دیگه نسبیه، بلا نسبی هست اما نسبت همینا مساویه. ما عددها رو درشت ریز میکنیم اما نسبت همون نسبت مساویه. از حیث عدد نمیگیم که مثلا فرض فرمایید 2000 تقسیم بر مثلا 4، در حالی که در کسر من شده 1000 تقسیم بر 2 مثلا، فلانه شده مثلا 500 تقسیم بر 1 مثلا. خب میگم آقا تو 500 رو چه میگید اون تقسیمت هم 1ه، اون چه میگه 2000 این تقسیمش هم 4ه. از حیث نسبت اینا کاملا مساویان. درشتی عدد توسط نده به این که فلانی عددش درشته. اینجاست که یه بحث انسانشناسی دقیق و عقل شناسی و معرفت شناسی میاد در میدان و مسئله رو به زیبایی اینجا حل میکنه، که یه بحث عرض کردم خیلی مفصله، بنده خیلی اشاره میخوام رد بشم. پس بنابراین عقل، مقدار عقلی که در مثلا در فلان جزیره که هیچ گونه امکانات شکوفای عقل برای او نیست، اما خداوند اون مقدار عقلی که برای او داده، آنچنان چون مقدار قوه عضلات که براش داده، اون مقدار قدرت حرکت خون در جریان رگ ها داده، آن مقدار چشم و شنوایی و مکیدن شیر و تنفس و از اول برای او داده، این مقدار رو برش داده. منتها نسبت عقل او در اونجا مثلا باشد به نسبت 2%. خب این دیگری در خونه یک اندیشمندی به دنیا اومده با همه امکانات فلان، قوه عقلش شده 80%. بحث عدد درشت و ریز نیست که، بحث در اینه که آقا این 2%، همین 2%، تو برای هیچ بهانه نداری بگی که من عمل نشردم. دستورات 2% رو، اطاعت 2% را، این عمل به همین چه حدثت است برای ما. اگر به ما میگفتن که فلانی شما عمل عقل 80% چرا رایت، اون بگه عجب ظلمی. حتی به شما نگفتن که 2.5%، گفته همین 2%. عمل 2% رو از شما میخوام. همین عمل 2% هست که او را به 100% خواهد رسوند. یعنی خودش از این همفضایی داره، خود او از درون یک حرکتی داره. همین 2% عمل همانو بلافاصله 3% شدن همان، 3% شدن همانو 10% شدن همان. کمان که اونی که 90% بوده ولو یک عامل تخریب و حذف عقل بر او صادر بشه، این بشود 80 درصد به 71 درصد. این بستگی داره عمل به اون مقدار عقلی که انسان برای هیچ بهانه نداره، و اون وقت از بیرون هم که عقل کامل بیرون و شعر آمده به کمک او، این از درون برون دیگه وارد اون مرحله جریان قرار داده. بلا تشبیه مثال کسی که در بیابان یه اتاقی رو روشن کرده، اما اتاق اینقدر شعلهش ضعیفه هی فوت میکنه شعله ازش در بیاد. خب یه آدم میاد توی که بابا این هیزم به اون بزرگی، این دیگری میگه نه، خاصیت رابطه این هیزم، این نفت، این کاغذ، این چوبه های خوش با این شعله کوچولو یک رابطه تکاملی دارد. وقتی همون را جدی میگیره، آه شعله هیزم ها ببین چه خبره تو این اجاب. اینجا بسه نسبیه. یه بحث خیلی جالبی است که انشاءالله تعالی اینا در جای خودش. مثال عرض کردیم یک دزدی مثلا یه تیمی دزدن میرن یه بانکی رو میزنن، یک خانه کسی رو میزنن، حالا میان که تو محلشون نها رو تقسیم کار بکنن، اون دزد شره تر از اون یکی ها خب یک مقدار از اونا میدزده. وقتی از اونا میدزده اون دیگری بر نمیتابد، میگه فلانی دیگه به من دیگه چه چلک میزنی، من دیگه فلان نیستم که زود اشتر من نشون میده، بر میخوره دعواشون میشه، حاضره بره لو بده خودشو، اما این دیگه نمیخواد بر نمیتابه اینو. میگم آقا چرا اینقدر ناراحت؟ میگه دوزی کار بعدیه، شما اینقدر ناراحت شدی، خوشحالم بشی که. میگه چی رو مسخره کردی؟ کجای دوزی بده؟ این حجت بر او. همین مقدار عقل او اونجا داره به کار میفته، همین مقدار عقل او. شما این کار زشت رو من تحمل نمی کنم، دفاع می کنه. روز قیامت همین مقدار عقل او مزازاتو خواهد آمد که تو از کجا می گفتی که عقل من نمی دونم بد بود؟ برای فرعون نمی تونه حجت، برای چی؟ این ساحره ها رو خودش انتخاب کرد آورد اونجا. قوی ترین سار گفت استاد ترین قوی ترین ساحر رو یارد اینجا با حضرت موسی. خب این حجت شد و این نمیتونه بگه نمیفهمم. این ساحرها وقتی که ایمان میآورند و قبول میکنند، خب این به چه حجتی میاد اینها رو شکنجه میده؟ آیا بگیم فرعون عقل نداشته؟ میشه عقل نداشته، از کجاست قوی ترین ساحرها رو دنبال میکرد، دعوت میکرد برای مبارزه؟ میگو برین از بیابون چهار تا گوسفند بیارید دیگه. چرا میگه برین؟ اونم ساحر، اونم قوی ترین، اینا چی داره به فرعون حرفا رو میزنه؟ همین مقدار عقل او حجتیست برای او. این یه امر نسبی هست، یه بحث خیلی هم گسترده یه، انشالله در بحث‌های آتی خدا توفیق بده انشاءالله. بله، موفق باشید انشاءالله.